بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. دیروز عرض کردم که امام فرموده که اون چه که ملاک عبارت است از رشد، و امتحان برای اینه که ببینیم بچه به رشد رسیده یا نه، و حتی بلوغ هم از رشد. هر کسی رشید مالش رو بهش بدهید. بعد امام فرمود که یک روایتی از ابل جارود بر همین مطلب دلالت میکنه، و حدیثی رو از تفسیر قمی نقل کردند. بعدم امام فرمود که ولی این روایت ضعیف و سند است و قابل استناد نیست. و احتمال داره که این حدیث عطف به حدیث قبلی باشه که از امام صادق علیه السلامه. حالا این کلمات امام از این تفسیر نقدش عرض بکنم تا بعد. تفسیر قمی دو تا چاپ داره. حالا این چاپی که من آوردم یک جلدیه، چاپ دو جلدی هم داره. توی این چاپ صفحه 125 شاید بهترین حمله بر صحت کلام امام خمینی این باشه که آدم بگه امام خمینی تفسیر قمی رو ندیده، و الا اگر میدید این حرف رو نمیزد. ظاهرنم امام خمینی کتاب خیلی کم داشته، حتی بعضی ها میگن که وسایل و شیعه را هم نداشته، و معمولاً آریه می گرفته، امانت می گرفته از افراد، مطالعه می کرده، بر می گردونده. کسی که وسایل شیعه نداشته باشه دیگه به طریق اولا تفسیر قمی نداشته. این بهتره حمله بر صحتش که بیگم کتاب ندیده همینجوری یه مطالبی رو فرموده. تفسیر قمی حال داستان و شرح حال مفصل داره که این کتاب چه ویژگی هایی داره. توی علم رجال یکی از مهمترین بحث های رجال همین شرح حال تفسیر قمی است. علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم تفسیر قمی را نداشته، نشسته یه دور بر خودش نوشته. شاید شنیدید که آیت الله خویی در بحث توصیقات عامه اول می گفته کامل و زیارات معتبر است و هر کس اسمش تو کتاب کامل و زیارات اومده موثق می شود. اینو آیت الله خویی خب معروفه می فرموده دیگه، یعنی کامل و زیارات را جز توصیقات عامه می دونسته، می گفته هر آدمی که اسمش تو این کتاب هست این می شود موثق. آخرای عمر آقای خویی از یه عقیده برگشت، این راجب کامل و زیارات. اما آیت الله خویی از اول عمر تا آخر عمر معتقد بوده که تفسیر قمی جزء توصیقات عامه است، از این عقیدم هیچ وقت بر نگشت. یعنی که اعتبار تفسیر قمی را بیشتر از کامل و زیارات می دانسته و اون عبارت اول کتاب که اول کتاب میگه که هر چی توی این کتاب هست از مشایخ و ثقات و اینجور افراد نقل میکنم، اول تفسیر قمی یک مقدمه ای داره که اصلا این مقدمه معلوم نیست مال کیه. احتمال این که این مقدمه جعلی باشه احتمالش خیلی زیاده. بله نیست، بله حالا اینه یه وقت باید بعد توضیح بدم که مرادم چیه از این جعلی بودن. قرار صفحه 29 این کتاب اون توصیق عامه را داره. اما حالا من اول این کلام امام و جوابش عرض بکنم تا بعد خود کتاب تفسیر قمی رو ویژگیاشو بگم. اون حدیثی که امام خمینی فرمود مال ابی الجاروده این حدیثه، اما قوله تعالی و به تلول یتاما حتی اذا بلغوا النکاح قال من کان فی یده مال و بعض الیتاما فلا یجوز له ان یعطیه حتی یبلغ النکاح. میبینید این عبارتی که من خوندم اصلا عدل جارود نداره که امام خمینی احتمال این که بگید عطف کرده حدیث را به ما قبل، اونم قطعا اشتباهه. یعنی این عبارت که اصلا ربطی به ابی الجارود نداشت که خوندم، همینطور بوده قال من کان فی یده مالون، اونی که مربوط به ابی الجاروده اینه ذیل آیه فان تبن لکم ان شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. اگر زن ها مهر خودشون بخشیدند، اونجا میگه و فی روایت ابی الجارود ان ابی جعفر علیه السلام، حدیث ابی الجارود هم اینه، ابی الجارود میگوید که قرآن فرموده که اموالتون را به سفیهان ندهید، به آدم سفیه مالتون را ندید. سفیه یعنی کی؟ هر کس شراب میخوره یا هر کس زنا میکنه این میشه سفیه، و چه سفیهی سفیه تر از این؟ از سفها و النساء و البلد اذا علم الرجل ان امرأته سفیهة مفسده و بلده و بلده سفیه مفسد لا ينبغي له ان يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له. شارب الخمر لا تصدقو اذا حدث و لا تزبجو فلان، و اینکه شارب خمرم صفیحه. این حدیث ابل جارود که ربطی به بحث ما نداره. پس اولا حدیث مربوط به ابل جارود نیست. اشکال دوم اینه که احادیث ابل جارود تو تفسیر قمی دو جوره. یه مرتبه اینجوریه که میگوید ان ابل جارود ان ابی جعفر علیه السلام، یعنی هیچ سندی به ابل جارود ذکر نشده. احادیثی که سند به ابل جارود نداره، این احادیث همه از امام باقر علیه السلامه. اینو از امام باقر، اینه که سند نداره. احادیث ابل جارود میگم ها، اما احادیثی که با سند از ابل جاروده، مثلا تفسیر قمی اینجوری میگه، میگه حدثنی ابی ان ابن ابی عمر ان ابی بصیر ان ابل جارود، احادیثی که سند اینجوری داره، اینها به امام باقر علیه السلام نیست، به امام صادقه. اینجا از قسم اول بود، اینی که خوندم. نکته بعدی اینه که علی ابن ابراهیم قمی صاحب این تفسیر و ابل جارود و قتاده از مفسرین بزرگ تابعین دیگه، زمان امام چهارم علیه السلام بوده، سنی ها هم فراوان ازشون نقل کردن. به هر حال امام تفسیر نزد سنی ها قتاده است دیگه. این سه نفر هر سه تا کور بودند، نابینا بودند، زریر با سادزاد، یعنی نابینا. یک کسی حالا که بوده خودم میدونه، توی فکر میکنم ساری مازندران اونجا یه قبری هست به نام قبر ابوالعباس، چند تا کتابم نوشته شده که گفتن که کار اون ابوالعباس بوده، ولی معلوم نیست. خلاصه حالا یه شخصی که معلومم نیست اینی قبری که تو ساریه صاحب اون قبر باشه، یک کسی به نام ابوالعباس اومده تفسیر این نابیناها را جمع کرده، شده این کتاب. یعنی علی ابن ابراهیم قمی یه تفسیری داشته، ابوالجارود هم یه تفسیر داره، قتاده هم یه تفسیر، اینا رو جمع کردن شده این تفسیر قمی. دیروز اگر یادتون باشه از امام خمینی نقل کردم که امام می‌فرمود که این قاله توی این کتاب هم یعنی قاله علی ابن ابراهیم، و آدم وقتی کتاب می نویسه مثل قدیمی ها، مثلا صدوق وقتی کتاب می نویسه وسط مطلب خودش میگه قال الصدوق، این قال الصدوق رو خود صدوق نوشته. یا مثلا تو کتاب های سید ابن طاووس فراوان هست اینجوری که سید ابن طاووس میگه که قال سید ابن طاووس العالم الفاضل الکامل الفلان یه جور میگه متعارف بوده. این مطلب هم جوابش اینه که تو تفسیر قمی قریب به اتفاق قاله ها، قریب به اتفاقشان قاله ها یعنی قال صادق علیه السلام، ربطی هم به علی ابن ابراهیم نداره. شواهد این کلامم خیلی زیاده. از قدیم تفسیر قمی معروف بوده به تفسیر الامام، مثلا تو از ذریعه نگاه کنید تفسیر قمی رو بهش میگن تفسیر الامام. علت این که بهش میگن تفسیر الامام همین قاله های کتابه، یعنی هر جاش قاله هست این قاله مضمون یک حدیثه. ابن عطایقی، ابن عطایقی از علمای قرن نهمه، یک خلاصه ای از تفسیر قمی نوشته، اسم کتابش رو گذاشته تفسیر الامام. این تفسیر الامام به همه خاطر که هرچه قاله تو این کتاب هست اینا مال امام صادق علیه السلامه. اینم راجع به اون قاله ای که امام فرمود. درباره توصیقات عامه هم تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جزء توصیقات عامه است، اما این کتاب عرض کردم مال چند نفره، مال یک نفر نیست. این کتاب مال علی ابن ابراهیم قمی هست، مال ابل جارود هم هست. حتی قسمت هایی از مجاهد هم توی هست. قتاده و مجاهد هر دو خوارجند و اصلا تفکر خارجی داشتند و لذا در این حال که درست بگوییم تفسیر قمی جزء توصیقات عامه هست، ولی این اشتباهی که کسی خیال کنه هر کسی تو این کتاب اسمش اومد موثقه. آدمای تو این کتاب اسمشو هست که افسق فساق، و اینجوری هم خیلی هم هستن، یکی یا دوتا نیستن، شاید مثلا 30 آدمی اینجوری میشه پیدا کرد که قطعا فاسق و فاجرند و تو این کتاب اسمشون اومده. اینا مثلا تو کتاب ابل جارود بودند یا مثلا تو کتاب محمد ابن جریر تبری، چون تبری با ایشون معاصره، تفسیر تبری معروف ها. محمد ابن جریر تبری صاحب کتاب تاریخ، یه چند روز پیش گفتم خدا دروغگو تر از تبری نیافریده، اون معاصر با ایشونه و بسیاری از حرفای او تو این کتاب اومده. ولذا در این حال که تفسیر قمی جزء توصیقات عامه هست، ولی این کتاب جزء توصیقات عامه نیست. بله همین، نه اون اصلا وجود نداره.
اینو توصیف کرده یا نه؟
اینا یه بزرگواری هم که الان زنده است، یکی از علما، یه کتاب رجال نوشته. هر کسی تو این کتاب اومده که گفتم بعضیاشون افسق فساقند، اینا همه رو جزده توصیفات آورده و گفته اینا مقصرند. اینجوری بود که انعبل جارود انعبی جعفر، این مال اون تفسیر عبل جاروده، اما هرچه سند داره به عبل جارود مال قومیه. مراد این بود میشه تفکیه که من این کارو کردم، الان داره چاپ میشه همین، یعنی تفسیر عبل جارود رو از تفسیر قومی اصلا جدا کردم در آوردم از هم. نه دیگه، دیگه نمیشه، اما اون کاری که من انجام دادم میشه. چرا؟ جدا کردم ابل جارودو از قومی. جارودم یک کتاب داره، قتادم یک کتاب داره، درست؟ سه تا کتاب مشترک این سه تا اینه که هر سه تا نابیناند. یه بابای فکر کرده پیش خودش گفته است که ما بیایم این سه تا تفسیر نابیناها رو یه تفسیرش کنیم، درست؟ قمی تو مقدمه تفسیر خودش میگه من هرچه نقل میکنم از آدمای موثق نقل میکنم، اون دوتا که اصلا یکی خارجی هست. خب حالا که حرفای این سه تا کتابو داخل بکنی توی یک کتاب دیگه، هیچ وقت این کتاب دیگه جز توثیقات عامه نمیشه، درست؟ اون تفسیر قومی اصل اون جز توثیقات عامه است. نکته دیگرم اینه که یک علی ابن ابراهیم حاتم قزوینی وجود داره، علی ابن ابراهیم حاتم قزوینی. این بنده خودم یک تفسیر قرآنی داشته. بعضی از آقایون اومدن گفتن که بعضی از این مراجعی که الان زندن گفتن که این تفسیر قمی اصلا مال قمی نیست، این مال علی ابن ابراهیم قزوینیه، نه علی ابن ابراهیم قمی. و اشتباه شده، کتاب قزوینی با کتاب قمی اشتباه شده. اینم جوابش اینه که اولا جای این کتاب میگوید حدثنی ابی، این که میگه حدثنی ابی اشاره به اینه که این تفسیر قومیه نه تفسیر قزوینی. قزوینیه که پدرش محدث نبوده که. این اولا. ثانیاً سندهای این کتاب خود شاهده اینه که مال قومیه. این حدیثی که سندش اینجوریه، ابراهیم ابن هاشم ان ابی عمر ان سبید، که اصلا پیداست که این سند مال قومیه، اصلا علی ابن حاتم قزوینی اصلا این جز سندی نداره. این دوتا شاهد بر این که این حرف اشتباس. حرف شاهد سوم اینه که این تفسیر قومی از تفسیرهایی که جنبه ولاییش بسیار زیاده، یعنی هر آیه ای را تا بشه یه جوری میگه راجب امیر المؤمنینه، هر آیه ای هم که راجب کفار و ظالمین و قاسبین اینا باشه به هر طریقی میگوید این راجب ابوبکر و عمره. تفسیری که این جوریه که نمیشه مانه قزوینی که سنیه باشه، یعنی خود متن کتاب داره فریاد میزنه که این کتاب مال علی ابن ابراهیم حاتم قزوینی نیست. خیلی مال اون ندیه بگذرم، اما حالا متن حدیث رو بخونم. بین اینا تا اینجا راجع به سند حدیث بود که فرماشه امام، اما حالا متن حدیث آیا همین چیزایی که امام فرموده حدیث برش دلالت میکنه یا نه؟ این حدیثی که اینجا هست امام که مال عدل جاروده و ضعیفه، نه این مال علی ابن ابراهیم قومیه و صحیح هم هست. حالا حدیث اینه، قاله، قاله یعنی قاله صادق علیه السلام. یادتون باشه الان چهار تا تفسیر به اسم تفسیر امام صادق علیه السلام وجود داره. یکی تفسیر عبدالرحمن سلمی، تفسیر عبدالرحمن سلمی منصوب به امام صادق علیه السلام. دوم یه تفسیر امام صادق هست که مستقل چاپ شده، نشر دانشگاهی چاپ کرده. این دوتا. سومم یکی از این طلبه های هند که همینجا می اومد، این توی هندوستان توی پتنا یه تفسیری رو چاپ کرده، دو جلده، اینم به اسم تفسیر امام صادق. نسخه خطیش از ترکیه با یکم از همون پتنا گرفته. چهارمم این تفسیری که الان دست منه، یعنی چهار تا تفسیر به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده. خب حالا حدیث اینه، قاله یعنی قاله صادق علیه السلام، من کان فی یده مال و بعض الیتام، هر کسی مال یتیم تو دستشه، فلا یجوز له ان یعطیه، نباید بدهد به یتیم، حتی یبلغ نکاح، تا این یتیم به سن بلوغ برسه، فاذا احتلم وجب علیه الحدود و اقامت الفرائض ولا یکون مزین، وقتی که به سن بلوغ رسید دیگه نماز برش واجبه، دیگه مال خودشو تلف نمیکنه، ولا شارب خمرن ولا زانین، دیگه شارب خمر و زناکارم نخواهد بود، و ازا آنس منه رشد دفع الیه المال و اشهد علیه، وقتی که دیدید که رشید است مال یتیم رو به او میدهید، و این کانو لا یعلمون انه قد بلغ، و اگر که نمیدانند که این بچه بالغ شده یا نشده، فا انهو یمتحنو بریه ابتهی او نبته آنته، امتحانش میکنند ببینند که زیر بغلش بو میده یا نمیده، فا ازا کان ذالک فقط بلغ، اگر اینجوری بود بالغ شده، فا یدفع الیه مالهو ازا کان رشیدن، اگر رشیده مالش رو به او میدهند، بلا یجوز و ان یحبس عنه ماله و یعلل بانه لم یکبر، نمیشه بهانه بیارید بگید این به سن بلوغ نرسیده پولش بهش ندید. امام خمینی فرمود که این حدیث میگوید اون چه که ملاک است عبارت است از رشد، و بلوغ اماره و نشانه رشد. این کلام امام. جواب این فرمایش امام اینه که این حدیث دو تا امتحان توش بود. حدیث اینو میخواد بگوید کی مال یتیم را به یتیم میدهیم؟ وقتی دو چیز داشته باشه، هم بلوغ و هم رشد، دوتاش با هم. بچه رو امتحان کنید، اگر این دوتا را داره، هم بلوغ و داره و هم رشد، مالش را بهش بدهید. حالا این قلت که بلوغش را از کجا بفهمیم؟ امتحانش میکنیم از بوی زیر بغلش یا موی اندامش. پس ببینید، امتحان برای رشد نیست، امتحان برای بلوغه. از بوی زیر بغل میفهمیم که بالغ شده یا نشده. این راه کشف بلوغ. یه امتحانم برای این که این دوتا را داره یا نه، بلوغ را و رشد را. به عبارت دیگر، این حدیث میخواد بگوید که یک امتحانی داریم که کیفیت امتحان دست شماست. اگه میخواید ببینید بچه رشید هست یا نیست، امتحانش کنید. چجوری امتحان کنید؟ این را دیگه نگفته، اینو نگفته چجوری امتحانش کنید. اگر خواستید ببینید بالغ است یا بالغ نیست، اینو گفته چجوری امتحانش کنید. پس دو تا امتحانه دیگه. این نیست که بگید بلوغ علامت رشده و اون چه که ملاک رشده، این نیست. خیلی تفاوت میکنه دا. طبق فرمایش امام اینجوری میشه دا. بچه ای که رشید است مالشو بهش بدید ولو بالغ نیست. اینجوری که مرز میکنم باید دوتاش با هم باشه. ببین دوباره حدیثو میخونم. من کان فی یده مال و بذل یتاما، هر کس مال یتیم تو دستشه، فلا یجوز له ان یعطیه، نباید به فقیر به بچه بدهد، حتی یبلغ نکاح، تا به سن بلوغ برسه، فاذا تلم، وقتی محتلم شد و فلان شد دیگه مال خودش رو تلف نمیکنه، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ بَلَغ، وقتی اینجوری بالغه، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ إِذَا كَانَ رَشِيدًا، إِذَا كَانَ رَشِيدًا. پس بلوغ و رشد دوتاش ملاکه. این اون وقت تلوی قرآن. حالا اگر کسی به یه خود بچه رو نمیدونیم بالغ شده یا نشده، این رو امام میفرماید که و این کانو لا یعلمون انه قد بلغ، اگه نمیدونن بالغ شده یا نه، فانه یمتحن بریه ابتهی. پس حدیث دو تا امتحان رو میخواد بگه. شاید رشید هست، اما شما بهانه نیارید بالغ نشده، این کار نکنید. دوتاش اگر بود بهش بدهید. اگر یک کسی دوتا را داره مالشو باید بهش داد. بهانه نیارید که اون یکیش هنوز انجام نشده. اون یکی راهش اینه ها، زیر بغلش امتحان کنید یا موی بدنش را ببینید. پس حدیث دو تا امتحان فرموده، یکی امتحانی که تو قرآن آمده، امتحان تو قرآن کیفیت رو ندارد، یکی امتحان بلوغ که کیفیت رو دارد.